اگر پادکست قبلی رو گوش داده باشید، یعنی اپیزود قبلی رو در واقع گوش داده باشید، درباره داشتن یک سری قوانین و اصول در معامله گری صحبت کردیم با هم دیگه. همیشه باید حواسمون باشه از این قوانینمون پیروی کنیم و پا رو فراتر از اون نذاریم. چرا؟ همیشه بازار به یک نحوی رفتار میکنه. از کجا این رفتار بازار میاد؟ اگر فصل اول رو گوش داده باشید، هفت گناه کبیره و یک سری دیگر گناه ها رو نام بردیم، مارکت و کسانی که در مارکت رو میچرخونن، بزرگان مارکت، روانشناسان بسیار قابلی هستن، آدم ها رو به خوبی میشناسن، میدونن که ماها چه حس هایی داریم، چه گناهانی رو مرتکب میشیم موقعی مارکت و کار کردن توی مارکت. میان همون دست رو اونا میذارن، ما رو قلقلک میدن، میایم میگیم آقا شاید همین یک بار لازم نباشه از قوانینمون پیروی کنیم. چرا؟ چون مارکت داره به من میگه این کارو بکن، در صورتی که مارکت داره شما رو گول میزنه که اون کارو بکنی. از طرف دیگه مطرح کردیم که توی این محیط نامحدود باید حواستون باشه به واژه‌ای به نام ضرر و کنار اومدن به ضرر، کنار اومدن با ضرر. چرا؟ چون زمانی که شما ضرر میکنید حواستون نیست، میگید یه ذره دیگه استاپلاس رو تکون میدید، اصلا استاپلاس نمیذارید، ممکنه حذفش کنید. به واسطه همین اشتباه، یعنی کنار نیومدن با ضرر، ممکنه کل داراییتون از بین بره. اگرم که فکر میکنید معامله گیری مثل شرط بندیه، بازم باید بگیم که اشتباه میکنید. چرا؟ توی قمار و بازی قمار شما میرید داخل بازی میشین، ضرر میکنید، میکشید کنار. یه سری تایمی داره، محدودیت هایی داره، یک ساعت هایی کار میکنن به قول معروف، یه حرکتی داره که شما رو مجاب میکنه به استاپ کردن، یا مثلا ضررتون میبینید و میایید بیرون. اما توی مارکت این خبرا نیست. یک بازار 24 در 7، ضررهای بی‌نهایت زیاد، دست دادن های آنی، یعنی ممکنه شما در لحظه به دلیل عدم وجود سفارش یه دفعه یه گپ بیفته، از بین بره حساب کتابتون و تمام موجودیتون. پس تفاوت بین شرط بندی و کار توی مارکت هم این هاست. و البته ناگفته نماند که بازی ها یک سری قوانین خاصی دارن که اینجا اون قوانین فقط بر پایه، یعنی در مارکت قوانین فقط بر پایه احتمالات. یه جاهایی هم هست که شما مثلا یه با شانس آوردین، قیمت داشته مثلا پول شما تمام میشه، از همون مارکت برمیگرده، نه تنها ضررتون جبران میشه، تو سود هم میرید. اما این شانس بوده و شما رو وسوسه میکنه برای پولهای بیشتر، دفعات بیشتر، و اینجوری کلا خودتون رو نابود میکنید و سرمایه‌تون رو در واقع. خب توی یک جایی از این فصل کتاب مطرح میکنه که تجربه شما از بازار ساخته ذهن خودتونه. چی میگه تو این متنی که از کتاب؟ میگه که تو هر قیمتی بازار اساساً برای همه یکسانه. شما تو این لحظه به فکر گرفتن پوزیشن های بای هستین، در همین لحظه که مارکت برای یک نفر دیگه همون شرایط رو داره، داره به سل فکر میکنه. در واقع برداشت شماست از مارکت، اینکه مارکت داره چجوری پیش میره و شما وارد پوزیشنی میشید که ممکنه سود یا ضرر کنید. در همون لحظه که شما دارید سود میکنید، یکی داره ضرر میکنه دیگه. جفتتون هم فکر میکنید حق با شماست، هر دو طرف، یعنی هر دو دیدگاه فکر میکنن دارن درست فکر میکنن، و اینجوری میشه که مارکت حرکت میکنه. هیچ وقت هیچ کس تحلیلی نمیکنه که بگه خب من که میدونم این شکست میخوره ولی تحلیل من اینه. همه فکر میکنن دارن درست فکر میکنن. چیزی که شما فکر میکنید ساخته ذهن خودتونه، تجربه ایه که شما از مارکت داشتید. در هر حالت بازار در درکی که شما از اون دارید نقشی نداره. بازار توی هر لحظه فقط میتونه اون چیزی که تو ذهن شما میگذره رو بازتاب بده. چجوری؟ شما بای میزنید مثلا سنگینه، یا شما یا اکیپ گروهی که بای فکر میکنن بای میزنن، قیمت توقف میکنه ولی در اصل سیل بوده. یه بازتابی میده، یه مقاومتی میکنه به واسطه خریدهای سنگین کسایی که خلاف جهت داشتن خرید میکردن. یه بازتابی داره ولی قرار نیست مارکت برگرده. حالا با این کارا یه مکسی تو قیمت پیش میاد، یه شانسی به شما داده میشه که موقعیت خودتون ببندید. گفتیم شما مثلا اون گوره فکری میاد یه بای میزنه، در صورتی که داره میریزه دیگه. حالا یه وقتای قیمت یه برگشته میزنه، به شما این شانس رو میده که حالا تو ضرر کمتر یا سر به سر یک سود خیلی کوچیک ببندید، چون قیمت داره میره برای ضرر دیگه. اما شما این کار رو مثلا نمی کنید. چه چیزی مانع این کار میشه؟ پاسخ این سوال فقط تو ذهن خود شماست. ممکنه این بالایی که میزنه شما میگی خب دیگه تموم شد، الان که سودیشه. چرا؟ چون تو فکر شماست، در حالی که یک راه نجاتیه برای اینکه شما رو از ضرر بیشتر یا حتی سر به سر شدن از بازار خارج کنه. ولی این ذهن شماست که میگه مثلا خب دیگه تموم شد، یعنی که شما میگی ای بابا ببندم تا ضرر بیشتری نکردم. این جوابش فقط توی ذهن شماست. پس یه نتیجه بگیریم، توی محیط معامله گری تمام نتایج وابسته به تصمیم هر شخص که اینجا خود شمایید و قدرت تغییر هیچ چیزی به جز ذهن خودتون رو ندارید. تنها چیزی که برای خلق نتایج بهتر در اختیار دارین داشتن یک ذهن انعطاف پذیره. چیزی که باید یاد بگیریم اینه که چجوری با بازار حرکت کنیم، با اون هماهنگ باشیم و هر چقدر پذیرش حرکات مختلف بازار براتون سخت‌تر باشه، به همون اندازه بازار بیشتر نقش رو برای شما بازی میکنه که حالت فرشته و خدا داره. یعنی هم نجات دهنده شماست، هم یه شیطانیه که شما رو میخواد به ته دره بکشونه. اینجوری بگم، توی لحظه همه چیز بازار بر وفق مراد شماست، توی لحظه دیگه شبیه یک دیوی هستش که هستی شما رو تهدید و یا حتی ممکنه نابود کنه. این نقش دوگانه‌ای که بازار تعریف کردیم در واقع عدم انعطاف پذیری شما توی هماهنگ کردن خودتون با تغییرات بازاره، نه خود بازار. این عدم انعطاف پذیری نتیجهش میشه از دست دادن پول. خب پس چیزی که مسلمه اینی که شما نمیتونید رفتار خودتون رو تغییر بدید، شما فقط میتونید ذهن خودتون رو تغییر بدید تا بتونید با شفافیت و بی‌طرفی بیشتر بفهمید که بازار تو قدم بعدی به کدوم سمت میخواد بره. شما اگر اجازه ندید به ذهنتون که محتمل ترین حرکات ها رو درک کنه، چجوری میخواید بفهمید تو گام بعدی چه اتفاقی قرار بیفته؟ خب خوب دقت کنید، متوجه میشید که یک تضاد فکری اساسی اینجا وجود داره. از یه طرف بازار محیطی که شما هیچ کنترلی روی اون ندارید، از سوی دیگه ساختار ذهنی خشک و انعطاف ناپذیری خود شماست که منجر میشه شما فقط یه تعداد اندکی از حالات ممکنه رو و اون اتفاقاتی که دارید رو در نظر بگیرید و به وسیله اونها تلاش میکنید تا با مارکت رو کنترل کنید. حالا با تمام این چیزها شما واقعا توقع دارین که بفهمید تو قدم بعدی چه اتفاقی داره میفته؟ یه مارکتی که نمیشه کنترلش کرد و یه ذهنی که انعطاف پذیر نیست، نتیجه خیلی بد خواهد بود. این تضاد فکری ماحصل عدم شناخت ماهیت باورها و نقش محدود کننده اونها تو درک صحیح یک آدم که اینجا ماییم از محیط اطرافش میاد. آقا شما وقتی وارد یک پوزیشنی میشین یه توقعی دارید، گفتیم شما به منزله این که الان میبازید که وارد نمیشید، قطعا تصور برنده بودن توی اون پوزیشن رو دارید که وارد میشید. چیزی که لازم انجام بدین اینی که یاد بگیرین خودتون رو از التزام و اجبار به این که توقعات شما دقیقا به همون صورتی که پیش بینی کردین برآورده خواهد شد رها کنید. این رهایی به شما اجازه میده که چشمتون رو به سمت فرصت‌های موجود معطوف کنید. یعنی درست مثل یک ناظری که تو معامله‌ای وارد نشده، اجازه میده ذهن شما برای درک فرصت‌های موجود آماده بشه. قبلا هم اشاره شده، ببینید وقتی میگیم که ذهن ما ظرفیت پذیرش همه اطلاعات موجودی که در لحظه نداره، که مجبوریم یه سری اطلاعات رو از اون وسط گلچین کنیم. حالا اگر این گلچین کردن صرفا باورها و توقعات شما رو توجیه کنه، برای خودتون نقطه ضعف بزرگی رو ایجاد میکنید. چرا؟ چون خودتون رو از اطلاعاتی که میتونست نشونه از اثبات بازار با پتانسیل حرکت در یک جهت خاص باشه رو محروم میکنید. و از این طریق، اینجوری که من تعریف کردم، اگر اینو حلش کنید شما میتونید با یه بی‌طرفی خاصی بفهمید چه خبره تو مارکت، طرف درست رو بگیرید، تعصب به تحلیلتون نداشته باشید. مثلا من خودم چیکار میکنم؟ یه دیدگاه دو طرفه تعریف میکنم، میگم اگر اینجا بشکنه اینجوری بعد بشکنه، اگر قرار برگرده اینجوری برمیگرده، وای میستم اتفاق بیفته. حالا باید چیکار کنیم؟ باید یک زیربنای آماده کنیم به طور اینجوری که شناسایی رو اصلاح کنیم، باورهامون رو تا با اهدافمون تو بازار سازگار بشه. این وسط دو تا موضوع مهم وجود داره. اولیش بازاری که ما تجربه کردیم خودمون توی ذهن خودمون و مبتنی بر اساس باورها، ادراکات، اهداف و قوانین خودمون ساخته شده. دومیش نتایج معاملات ما مستقیما تابعی از میزان مهارت هایی هست که توی سه تا حوزه توانایی دریافت فرصت ها، توانایی اجرای معاملات و توانایی حفظ سودها در خودش پرورش داده. موضوع اول که تو این 10 دقیقه با هم یه ذره گپ و گفت داشتیم با هم بریم دنبال این سه تا حوزه‌ای که الان نام بردم. اولیش دریافت فرصت هاست. این توانایی یعنی دریافت شناسایی فرصت ها تابعی از میزان و عمق بینش ما به رفتار بازاره که خودش معادل تعداد و اعتبار مشاهداتمونه که میتونیم در مورد رفتار احتمالی آینده بازار پیش بینی کنیم. در نتیجه دریافت فرصت ها مترادف با پیش بینی رفتار آتی بازار. برای این کار باید یاد بگیریم که چجوری با حفظ یک نگاه بی‌طرفانه شواهد معتبری رو شناسایی کنیم و با احتمال بالا نشونه ای از وجود یک فرصت مناسب باشه که همونجوری گفتیم اسمش ارزیابی بی‌طرفی احتمالاته، ازش بهره ببریم در معاملاتمون. دو تا فاکتور خیلی مهم کتاب نام میبره برای این، یعنی دریافت فرصت ها. یکی تدوین یک روش معاملاتی منظم، ما بهش میگیم پلن معاملاتی. دومیش که خیلی مهمه، آزاد کردن خودمون از انرژی احساسی ذخیره شده از در حافظه از تمام تجارب معاملاتی گذشته. یعنی چی؟ یعنی اگر شما توی یک معامله شکست خوردین، مشابهش الان جلوتون رخ بده، جلو چشتونه، بی خیالش بشید. یادتون برن دیگه با شکست خورد چه احساس بدی داشتید. حالا برای شما تجربتون رفته بوده تا پلن معاملاتی دارید، آپدیت شده، بهینه شده، فرضاً ویندیت 80 اون اتفاق بوده، باختید، اتفاق بوده. داریم میگیم همه شرایط اوکی، شما همه چک لیستتون اوکی بوده، یه دفعه خب جز اون 20 درصدی بود که نمیشده. حالا شرایط مشابه پیش اومده، شما میخواید بای یا سل بزنید، میترسید. اینجاست که کار خراب میشه. این اتفاق بیفته شما نباید بگید خب بازار غیر قابل پیش بینیه، من ضرر میکنم، از این حسای اینجوری سمتتون نباید بیاد. اگر شما بتونید این دو تا فاکتور رو داشته باشید، یعنی تدوین شده باشه پلن معاملاتیتون و از شکست ها و یا حتی موفقیت ها، ممکنه شما موفق شده باشید، خوشحال شده باشید، عین اون موقع پیش میاد با خوشحالی میزنید، یهو میبینید ای بابا گند خوردش، کلا مت بی خیال هر چیزی که اتفاق افتاده باشید. یه پلنی دارید، یه اعتماد به نفسی دارید، شما به خودتون مطمئن هستید، اینا همه برمیگرده اون خویشتنداری و نظمی که باید داشته باشید. اتکا به نفسی داشته باشید، خویشتندار باشید، نظم داشته باشید، اینا رو منسجمانه از روی پلن معاملاتیتون بدون دخیل کردن احساسات گذشتهتون محکم استوار پیش برید. روز به روز، هر روز برای خودشه، به خودتون مطمئن باشید، میدونید که تو هر لحظه و تحت هر شرایطی اون کاری که صلاح میدونید رو انجام میدید، بازار نمیتونه به شما صدمه ای بزنه. اینجوری شما خیلی محکم با اطمینان، با یک سطحی از اطمینان کاملی میرید جلو و خودتون رو در راستای رسیدن به موفقیت میبینید. دومین نکته اجرای معاملات. توانایی که ما داریم در اجرای معاملات با میزان ترسی که تو خودمون ایجاد کردیم نسبت عکس داره. ترس همیشه نتیجه وجود باوری مبنی بر تهدیدآمیز بودن یک محیط. حالا توی بازار چه چیزی تهدیدآمیزه؟ هیچی. اما به شرط اینکه اطمینان و عدم ترس و اعتماد کافی به خودتون داشته باشید و بدونید که تحت هر شرایطی به مناسب ترین نحو ممکن عمل خواهید کرد. پس چیزی که داریم ازش میترسیم بازار نیست. چی ازش میترسیم؟ از این میترسیم که نتونیم اون چیزی که لازمه رو، اون جایی که لازمه وارد عمل بشیم و اون کاری که لازمه رو بدون معطلی انجام بده. مورد بعدی حفظ سود هاست. توانایی ما توی حفظ سود ها، چه توی یک معامله، چه توی جمع معاملات ما، مستقیما تابعی از میزان احساس خود ارزشمندی تو ذهن ماست. واژه انگلیسیش میشه self valuation. این حس مهمترین عامل روانشناختی تو راه موفقیته و تعیین سرنوشت معاملات ما بر اساس عوامل روی سایر عوامل ما هم سایه میندازه. همین یکی که چی بود؟ خود ارزشمندی. یه جمله
خیلی قشنگ داره اینجا، میگه میزان این احساس یعنی خود ارزشمندی تعیین میکنه حد اکثر پتانسیل موجود و یا قابل درکمون تو هر لحظه یا هر بازه زمانی مشخص چقدر به ما پول میدیم، چقدر میتونیم پول در بیاریم. نکتهش اینه، میگه تو پرانتز این جمله خیلی قشنگ گفته، گفته دقت کنید بازار پولی به شما نمیده، این خودش به ما هستید که بسته به تواناییتون در شناخت فرصت ها و انجام به موقع معاملات به خودتون پول میدید. این دو تا چی بود؟ شناخت فرصت ها، انجام درست معاملات و در نهایت حفظ سودها. میگفت چی شد در واقع این سه تا فاکتوری که گفت الان جنبندیش کرد، گفت آقا این حس خود ارزشمندی که شما میتونید این سه تا فاکتور رو با هم ترکیب کنید و برای خودتون پول بسازید. حالا یه جمله قشنگ دیگه میگه، میگه یکی از موضوعات زیربنایی تو سیستم فکری که تو این کتاب گفته شده چیه؟ میگه که تغییر شخصیت، رشد و فراگیری مهارت‌های جدید تابعی از میزان خویشتن‌پذیری است. واژه خویشتن‌پذیری میشه سلف اکسپتنس. میگه هدف شما برای یادگیری یک مهارت جدید در واقع تلاشی برای خلق یک وجهه یا بُعد جدید توی خودتونه. یه تصویری از آینده خودتون ترسیم میکنید، سعی میکنید تا با رسیدن به اون حس کاملی تو خودتون ایجاد کنید و حالا تا اینا همه تابعی از خویشتن پذیریه. حالا بازار چی کار میکنه؟ میاد به صورت کاملا طبیعی شما رو لحظه به لحظه با اون چیزی که تو درونتون میگذره مواجه میکنه. اون چیزی که درون شماست میتونه اطمینان یا ترس باشه و همچنین ممکنه شناسایی فرصت سودآور یا احساس زیان قریب الوقوع، قناعت به سود یا طمع افسارگزیخته، بی‌طرفی یا توهم باشه. هر کدوم از اینا که میخواد باشه، بازار مثل یه آینه است، میاد این حالات روانی تو شما انعکاس میده ولی خودش اونا رو ایجاد نکرده. با سلف اکسپتنس یعنی خویشتن پذیری شما میاد اینها رو میپذیرید. این حالت هایی که گفتیم چیا بودن؟ شناسایی فرصت های سودآور، احساس زیان قریب الوقوع، قناعت به سود یا طمع افسارگزیخته، بی‌طرفی، توهم، همه اینا. تربیت خودمون برای قبول کردن اون چیزی که در درون ما وجود داره زیربنایی ترین نقطه ای که بایستی تغییر اون رو آغاز کنیم. اینجا میاد چند تا مثال میزنه، اگر کتابو بگیرید بخونید خیلی خوبه. در نهایت میگه که هر چقدر که خویشتن پذیریتون تو ذهن خودتون تربیت کنید، اونجاست که متوجه میشید که بازار سطح پیشرفت مهارت‌های شما رو به خودتون منعکس میکنه و اطلاعاتی تو اختیارتون در اختیارتون میذاره که نشون میده روی چه چیزهایی بیشتر باید کار کنید تا موفقیت بیشتری کسب کنید. در این صورت هر لحظه به یک شاخص برای اندازه‌گیری مهارت‌های شما و نیز اندازه حس ارزشمندی خودتون تبدیل میشه که میشه یک پایه محکم برای یادگیری و بهبود. وقتی که رفته رفته درک کردید که چگونه و چطور باید خودمون رو با هر شرایطی تو بازار وقف بدیم و کم کم به قدرت ذاتی نهفته در این درک آگاه بشیم، دیگه دلیلی نداره که از قبول نتایج کارهای خودمون تحت هر شرایطی سرباز بزنیم. چون اینجوری شما یه سری اطلاعات رو که باعث میشه شما پیشرفت کنید و دادید سعی میکنید برای رشد مهارتاتون ازش بهره برید محروم میکنید با این ایگنور کردن و رد کردن و قبول نکردن. پس جمله کلیدی، مهمترین بخش فرایند تحول اینه که باورهایی که مسبب وضع کنونی هستن شناسایی کنیم و پالایششون کنیم. خب این فصل هم تموم شد. امیدوارم که مطلبی که گفته شد براتون مفید بوده باشه. خودم که خیلی ازش لذت بردم. اگر انتقادی، نظری، پیشنهادی دارید حتما به من بگید. ممنون از اینکه همراه بودید. خدا نگهدار.
با سلام خدمت همه دوستان، با یک اپیزود دیگر از پادکست رایترکس در خدمتتون هستم. فصل دوم این پادکست درباره کتاب معامله‌گر منضبط هست. بخش دومش هستیم. فصل هشتم، گام‌های سه‌گانه برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر برتر.